وقل رب زدنی علما.
صفحه 343. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض و انا على ذهاب به لقادرون. و ما از آسمان آب را به اندازه نازل کردیم پس اون رو در زمین ساکن ساختیم و بدون شک که ما بر بردن اون 100% تواناییم. از اول سوره مبارکه مؤمنون داره در مورد زندگی مؤمنانه صحبت میکنه که انسانی که آفریده شده انتظار هست از رفتارش، از کردارش مراقبت داشته باشه، از نماز و اموال و شهوتش رو، مسئولیتاش و به نسبت تمام جریانات زندگیش احساس مسئولیت داشته باشه و طبق دستورات خدا عمل کنه تا مؤمن بشه، نه اونچه که دلش میخواد. و این اشخاص هستند که به رستگاری میرسند. بعد از اون بیان فرمود در مورد خلقت انسان که از یک خاک و نطفه ببینید چه اعجوبه‌ای آفریده شد به نام انسان. و بعد از آفرینش انسان پرداخت به شرایطی که مهیا شده برای انسان تا درش راحت زندگی بکنه و آیه قبل از لایه‌های محافظتی اطراف زمین بیان فرمود که دارن از انسان‌ها و از این کره زمین مراقبت می‌کنن تا انسان‌ها راحت روی کره زمین زندگی بکنن و مؤمن باشن. و همچنان این عواملی که انسان بهش نیاز داره برای زندگی ادامه میده تا چند آیه. می‌فرماید ما از آسمان آب رو نازل کردیم به اندازه. خب این بعد از اینکه کره زمین داره مهیا میشه برای زندگی انسان، ابتدا که یک گلوله از آتش بوده، اصلا محیط مناسبی برای زندگی انسان نبوده، و بارانهای پیوسته میرزه روی زمین و میفرماید اون بارانها به اندازه‌ای که انسانها نیاز داشته باشن، کره زمین نیاز داشته باشه، به قدر به اندازه اون بارانها ریخته شد، بارانهای فراوان پیوسته و مکرر، و اون آبها اومد زمینی شدن. فاسکناه، اون رو ساکن زمین کردیم، یعنی اون آبها که از بالا اومد الان شده جزء داشته های کره زمین و الان هم اون آبها به مقدار مشخص در حال چرخشن. خب مقداری هستن در اقیانوس ها، دریاها، رودخانه ها، یخچال ها، سفره های زیرزمینی، و آبها فقط تبدیل میشن از این آب به اون یکی دیگه، ولی همشون داخل زمین ساکنن، فقط چرخه دارن، ولی اینها آبهای زمینن و مورد نیاز انسانها. میفرماید ما بارون رو ریختیم روی زمین و ساکن زمین کردیم اون آبها رو، حالا و انا علی ذهاب به لقادرون، مگر بخوایم اون آبها رو از بین ببریم خیلی راحت میتونیم، تواناییم. اصلا کافیه که همون آیه قبل یک از لایه های جو وجود نداشته باشه، از بین بره، بعد از اون دیگه این بخار آب که داره اتفاق میفته به مرور زمان دیگه بر نمیگرده به زمین، چون اون لایه های مراقبتی از کره زمین که وجود داره حالت یک پتو هست که بالای کره زمین کشیده شده، از بالا اشعه های خورشید، اشعه های خطرناک و مستقیم آفتاب رو میگیره، چون اگر اون نبود اشعه خیلی داغ میشد و خیلی زود آبها بخار میشد، و از این ور آب که بخار میشه چیزی نیست که از اون رطوبت و از اون بخار آب مراقبت بکنه، میرفت فرار میکرد از جو زمین، خارج میشد، و در نتیجه اندک اندک آبهای کره زمین از بین میرفت و تا اینکه محل زندگی انسانها دیگه نابود میشد. میفرماید ما این کار انجام دادیم و داریم مراقبت میکنیم، اگر میخواستیم از بین ببریم به شیوه های مختلف راحت میتونستیم آبها رو از زمین بر بچینیم و از بینشون ببریم. پس مؤمنانه زندگی کنید، ما تمام این ظرفیت ها و شرایط رو برای شما ساختیم که شما طبق دستورات ما عمل کنید. فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. پس ما پدید آوردیم برای شما از اون باغهایی از نخل و انگور برای شما هست، در آن میوه های فراوانی و از آن میخورید. از همون آب باران، پس اصل و اساس حیات و بقای حیات آبه. آب اومد، شرایط برای زندگی فراهم شد، حالا دیگه نوبت به سرسبزی هست، نوبت به درخت و جنگل و باغ ها هست. میفرماید ما به وسیله همون آب بهی، همون آب باران، و الا قبلش هیچ درختی نبوده، هیچ باغبانی هم نبوده که درختی بکاره. خود خدا مستقیم درخت ها رو ایجاد کرده. میفرماید ما برای شما ایجاد کردیم باغ هایی از نخل و انگورها، که البته دو نوع از درخت مهم که در اون سرزمین عربستان حرف اول میزده داره بیان میکنه، و البته تمام درختانی که به وسیله آب باران بیرون میان، که البته هیچ درختی نیست که بدون آب رشد کنه، یعنی تمام درخت ها رو ما اونها رو ایجادشون کردیم، ما به وجود آوردیم. هر کسی بنابر شرایط زندگی خودش در محل زندگی، هر درختی که داره، سیب باشه، انار باشه، هر میوه‌ای دیگر که باشه، به وسیله اون آب الله میگه ما اون رو پدید آوردیم و دو نوع به عنوان الگو نام میبره. میفرماید لکم فیها فواکه کثیره، از اون درختان میوه های زیادی به دست میارید. یک درخت صدها کیلو میوه میده و در اثر اون میوه ها شما میتونید صادرات انجام بدید، بفروشید، معامله کنید، و چقدر خرید و فروش و تجارت میوه هست صادر کنید. این میوه هایی که شما در زندگی ازش استفاده میکنید، امرار معاش میکنید، و منها تأکلون، و از اون میخورید. حالا شما خودتون باغدار نیستید، از اون میوه ها تهیه میکنید و تناول میکنید. این نوع از امکانات و شرایط زندگی که خداوند میگه ما برای شما ایجاد کردیم. شما اینها رو ببینید، حواستون جمع کنید که ما چه الطافی در حق شما انجام دادیم تا شما راحت برید مؤمن بشید. و شجره تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، و درختی که از طور سیناء میروید که روغن تهیه میکند، روغن را میرویاند و رنگی هست برای کسانی که غذا میخورند. بعد از اون باغها و درختان یک نمونه خاص به عنوان نمونه سوم هم اینجا اشاره میکنه به درخت زیتون. میفرماید و اون درختی شجرتن تخرجو من طور سینا، داره آدرس میده کوه طور، طور سینا که در منطقه فلسطین هست و از کل کره زمین بهترین و مرغوبترین زیتون ها در اون زمین هست. جای دیگه هم بردن و داره کاشت میشه، منتها از نوع درجه یکش در کوه طور سینا در منطقه فلسطین میرویه، که میفرماید تنبوت و به دهنه، روغن رو ایجاد میکنه، پدید میاره درخت زیتون و روغن زیتون، و اقتصادی که در این روغن زیتون هست، و بعد از اون همین روغن که برای مسائل درمانی استفاده میشه، برای پوست، برای مو و برای بدن اونقدر مفید هست. میفرماید که اون درخت که برای شما روغن میده که چقدر کارایی زیادی در زندگی شما داره. و صبغ للآکلین، همچنین علاوه بر صنعت دارو و استفاده و اقتصادی، در آشپزی شما، آشپزخانه شما هم رنگ و بو میده، طعم میده به غذاهای شما. غذا که میپذید، آکلین که میخوان اون غذا رو بخورن، صبغن براشون طعم و عطر و بوی خاصی میده اون روغن. و حالا یه خاکی هست و یه درختی که چگونه از آب و خاک روغن بیرون میاد، اون درخت روغن میده و به این شکل در زندگی انسان ها میاد رفاهیات ایجاد میکنه. میفرماید این هم ما به وسیله اون آبی که بر زمین ریختیم برای شما پدید آوردیم. و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیره و منها تأکلون، و بدون شک برای شما به نسبت چهار پایان عبرت است. ما شما رو می نوشانیم از اون چی که در شکمهای اونهاست و برای شما در اون منفعتهای فراوانی است و از اونم می خورید. داره شرایط زیست محیطی انسان رو به تصویر می کشه. از نمونه های بارز و مهمش که البته مثال می زنه و هزاران چیز نگفته هم داخل همین محیط زندگی انسان وجود داره. داره ما رو متوجه می کنه که به اینها توجه کنیم تا بدونیم که رسالت ما چیه و برای چه اومدیم. می فرماید حالا توجه بکنید به انعام، اون 8 حیوان یا 4 جفت از شتر، گاو، بز و گوسفند. می فرماید که برای شما عبرت هست، یعنی از زندگیشون شما توجه بکنید خیلی درس ها می گیرید. و داره این دریچه رو باز می کنه که طبیعت پر از آموزش گرفتنه، درس گرفتنه. از همه چیز آدم میتونه درس بگیره. میفرماید به نسبت 4 پایان هم شما میتونید خیلی عبرت ها بگیرید، درس ها بگیرید. حالا مثلا این که اون حیوان، اون دام اهلی وقتی که صاحبش بهش غذا میده، کاهو یونجه میده یا باش مهربونی میکنه و اون یک سری رفتارهایی از خودش نشون میده، وفاداری به نسبت صاحبش، خب شما به این شکل میتونید عبرت، میتونید درس بگیرید. کسی که به شما این همه زندگی بخشیده به نسبت اون باید وفادار باشید، مهربونی داشته باشید، مؤمن باشید، مطیعش باشید. و به شیوه های مختلف میفرماید برای شما عبرت هست از این زندگی 4 پایان. و میفرماید که ما از شکم هاشون، بطونه ها، چون حیوانات اهلی چند تا معده دارند، میفرماید که ما به شما می نوشانیم از اون غذاهایی که از اون معده های مختلف رد میشه، به شما می نوشانیم، یعنی شیر، شیر گوارا و پاک و چقدر هم با خاصیت بالا، ارزش غذایی بالا، به شما می نوشانیم. و می فرماید از همون دام ها علاوه بر عبرت، علاوه بر شیرش، ولکم فیها منافع و کثیره، خیلی برای شما منفعت داره، چقدر در اقتصاد، چقدر در صادرات، چقدر در معاملات، از پشمش، از موهاش و انواع فراورده هایی که از این دام ها ایجاد میشه. میفرماید شما چقدر سود به دست میارید. و منها تاکلون، و یک نمونش هم که خودتون میخورید، اگر شما دامدار نباشید از گوشت اون برای خودتون تهیه میکنید و میخورید. در این چند تا آیه همش بحث خوردن و نوشیدن بود. منها تاکلون، بعد اون آکلین که دوباره میخواد بخوره، نسقی کم، داره مینوشه شیر. منها تاکلون، چند بار نوشیدن و خوردن که آدم لذت میبره از خوردن و نوشیدن. و خدا میگه ما این همه چیزهای لذیذ رو در اختیار شما قرار دادیم که شما بخورید و بنوشید. و هدف از تمام این مسائل که برای شما ایجاد کردیم این هست که شما مؤمن باشید. این هم از شرایط زندگی شما. و علیها و علی الفلک تحملون، و بر اون و بر کشتی جابجا میشوید. از همون دامها، شتر که مناسب هست برای سفر، برای جابجایی، و علیها، بر اون سوار میشید. و همچنین بر کشتی ها، چون تمام دامها که برای سوار شدن مناسب نیستن و برای جابجایی کافی نیستن، میفرماید ما بر کشتی هم شما رو جابجا میکنیم، هم سفر خشکی و هم سفر دریایی. حالا اگر شما از اون امکانات زندگی دم دست شما نیست، ما برای جابجا شدن برای شما میسر کردیم، برید از اون منطقه دورتر برای خودتون تهیه کنید، برای خوردن، برای نوشیدن و برای تهیه امکانات. شما جابجا میشید و داره از صنعت نقل و انتقال و جابجایی داره صحبت میکنه که باز در زندگی بشر نقش بسیار بزرگی داره، صنعت حمل و نقل. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. و به تحقیق ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس گفت ای قوم من، الله رو بندگی کنید، هیچ معبودی غیر از او براتون نیست، پس آیا تقوا رو رعایت نمی کنید؟ به عنوان اولین قومی که سر باز زدن از دستورات خدا و از خدا برگشتن، رفتن بت پرست شدن. داره مثال میزنه، میفرماد ما نوح رو فرستادیم به سوی قومش و اون قوم بت پرست بودن، یعنی قومی که از اول شرایطی که خدا گفت، یعنی اون زمین، اون باران، اون میوه ها، اون دام ها، همه امکانات قوم نوح هم داشتن. تمام این ظرفیت ها خدا بهشون داد، به جای اینکه مؤمن زندگی کنن رفتن کافر شدن، رفتن مشرک شدن. و میفرماید که ما نوح رو فرستادیم به سوی قومش و اونها رو اندرز داد، گفت ای قومم، ای عشیره من، ای همشهریان من، شما الله رو بندگی کنید که هیچ معبودی غیر از الله نیست، هیچ کس نیست غیر از الله که به شما اون باران و اون حیوانات و دامها و میوه ها و اون چیزها داده باشه، فقط الله اینها رو آفریده و در اختیارتون قرار داده، پس فقط اون رو بندگی کنید که اون لایق بندگی و پرستش هست. افلا تتقون، آیا دست از کاراتون ور نمی دارید؟ آیا دست از اون بت‌ها ور نمی دارید که به سوی خدا برگردید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. پس گفتن سران کسانی که کافر شدن از قومش، این آقا جز بشری مثل شما نیست، میخواهد که بر شما برتری جوید و اگر الله هم میخواست قطعا ملائکه‌ای نازل میکرد، ما همچی چیزی در بین پدران گذشتمون نشنیده ایم. بعد از اون دلسوزی که میخواست اونها رو به صاحب کائنات قومش رو متوجه کنه پیامبر نوح علیه السلام، حالا اینجا سران، ملأ، مسئولین، رؤسا، پولداران و اشراف ها اومدن جلو، قد علم کردن و اون بزرگا گفتن که این آقا که داره میگه پیغمبرم دروغ میگه، این بشری مثل شماست، این آدمه مثل شماست، این که داره ادعا میکنه پیغمبر هست میخواد که به ریاست برسه، ایتفضل علیکم، قصدش اینه که میخواد دور خودش آدم جمع کنه، مردم فرمانبرش بشن و رئیس بشه و بر شما برتری پیدا بکنه، به همین خاطر به دروغ ادعا کرده که پیغمبره. وگرم خدا میخواست، دلیل سوم، اینا همش دارن میگن از منطق بی سر و ته، منطق بی پایه و اساس، و همین جور دارن نسبت میدن که هدف اون چیه، خدا اگر میخواست ملائکه میفرستاد، یه بشر نمیفرستاد، انگار که از پیش خدا اومدن، انگار که خبر دارن که خدا هدفش چیه، اگر خدا میخواست جای خدا دارن حرف میزنن، اگر خدا میخواست ملائکه میفرستاد، و ما همچی چیزی بین پدران گذشته نشنیدیم. خب نشنیده باشید، اون موقع نیاز نبوده، الان نیاز هست. دارن به شیوه های مختلف و با استدلال های پوچ و بیپایه دارن اون بزرگان و سران روی مخ رعیتشون کار میکنن که اونها رو از پیامبر نوح دور کنن، فاصله بدن. این هو الا رجل به جنتون فتربصوا به حتى حين. اون هیچ کسی نیست جز یه مردی که دچار جنون شده، پس شما منتظر باشید تا یک زمانی. ادامه استدلال میگن که این آقا، این هو الا رجلون، یه آدمیه که جنون داره، به جنتون، جنون داره، دیوونه است، عقلش از دست داده. حالا شما هم به این مسکین بیچاره یه مقدار صبر کنید، فرصت بهش بدید، شاید شفا پیدا کنه، شاید خوب بشه، شاید هم مثلا بمیره راحت بشین، یه مقدار بهش فرصت بدید. حالا این حرفای الکی داره میزنه که پیغمبره، یعنی با تحقیر دارن پیامبر نوح رو، شخصیتش رو دارن ترور میکنن که کسی جذب دعوت پیغمبر نوح نشه، وقتی که شخص حقیر شد کسی به سمتش نمیره. و البته اونجا که گفتن این میخواد رئیس بشه و بعد میگین دیوونه است، خب کسی که میخواد رئیس بشه خیلی باید عقل داشته باشه که به ریاست برسه، و این که البته دیوونه است، حالا کدوم یکی، یعنی با صحبتای بی منطق و بی اساس به هر شیوهی فقط میخوان که با حق مبارزه بکنن، با خدایی که تمام ظرفیت ها رو بهشون داده اون خدا رو نمیخوان بپذیرن. داره مثال میزنه که شما انسان ها، شما نسل امروزی به همین شکل بی منطق میشید و به همین سادگی از خدا رو برمیگردونید، میرید به سمت خواسته های دلتون، هوس و منافعتون. داره مثال میزنه که قوم نوح همین قوم امروز هستن، همین قوم آینده هستن، هیچ تفاوتی در اصل مسئله وجود نداره، فقط زمان فرق میکنه که زمان هم هیچ تأثیری نداره، انسان همون انسانه و خواسته هاش هم به همون شکل. قال رب انصرنی بما کذبون، گفت پروردگار من، من رو یاری بده به سبب اون چه که من رو تکذیب کردند. بعد از البته 950 سال دلتنگی و کوشش و تلاش با این قوم لجوج و متعصب و متکبر، این همه توهین و حقارت و اذیت، بعد از تمام اون زمانها حالا می فرماید که قال رب، پروردگار من، من رو تو یاری بده به این چی که به اون چی که اونها من رو تکذیب میکنن، یعنی اونها میگن که من پیغمبر نیستم، تو نیستی و از جانب تو هم نیستم، حالا تو براشون اثبات کن، من رو یاری بده که براشون اثبات بشه همون چیزی که من رو تکذیب کردن، تا براشون اثبات بشه که راست واقعیت داره. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا وفارت تنور فاسلک فيها من كل زوجین اثنین واهلک الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. پس ما به سوی او وحی کردیم که تو کشتی رو بساز تحت نظارت ما و وحی ما. پس هنگامی که دستور ما فرا رسید و تنور فوران زد، پس تو داخل کن در اون کشتی از هر کدوم از اون حیوانات یک جفت، دو تا، همچنین اهلت را، خانوادت را، مگر کسی که قول عذاب بر او گذشته است. و تو در مورد کسانی که ظلم کردن با من گفتگو مکن، بدون شک آنها غرق شدگانند. بعد از اینکه پیامبر نوح علیه السلام از خدا تقاضای نصرت کرد بر اون قوم کافر و لجوج، حالا جوابش رو از خدا گرفت. فاوحینا الیه، می فرماید ما به سوی نوح وحی کردیم که چکار کن، برو کشتی بساز، انرس نایل فلکه، یک کشتی بزرگ بساز، به اعیوننا، ما هم داریم نگات میکنیم، تحت نظارت ما، زیر چشمان ما، برو کشتی بساز، و وحینا، و زیر وحی ما، یعنی ما داریم نگات میکنیم و بهت میگیم شفاهن، به گوشت میرسونیم که حالا چکار کن، چون تا اون موقع کسی کشتی رو نساخته بود و پیامبر نوح هم اصلا نجار نبود، کشتی رو بلد نبود که بسازه و کسی بهتر از پیامبر نوح هم وجود نداشت که راهنمایی کنه. میفرماد که ما به تو وحی میکنیم، به تو آموزش میدیم، صدامون رو به گوش تو میرسونیم که چیکار کنی و چگونه کشتی رو بسازی، و کشتی رو ساخت. حالا میفرماد فاذا جاء امرنا، وقتی که دستور ما فرا رسید، و فارت تنور، تنور، حالا فارت تنور میتونه اصطلاح باشه وقتی تنور داغ شد، یعنی دیگه حسابی الان اون چنان مثلا آسمان سیاه شده آماده بارشه، همچه حالتی، و یا اینکه تنور، خود تنور، تنور جایی که نون درست میکنن، جایی که گرمه اونجا، و اونجا که گرمه آتش هست، آب و آتش برعکس همه، اتفاقا از محل آتش آب بیرون اومد، فاره آب بیرون زد، فوران زد، یعنی یک نشانه داره میده به پیامبر نوح علیه السلام، چون همه در خونه تنور داشتن. میگه اون زمان از اون موقع بفهم که الان دیگه عذاب شروع شده، هیچ کس نمیفهمه، فقط تو میفهمی، این آدرس برای تو. زمانی که دیدی از تنور آب بیرون اومد، اون موقع سریع فسلک فیها، فوراً برو فسلک بگیر و داخل کن در اون کشتی، من کلن، از هر حیوانی که وجود داره دم دستته یک جفت بگیر ببر، یا اونهایی که آماده کردی یک جفت بردار ببر داخل کشتی، و اهلک، همچنین خانوادت رو هم ببر داخل کشتی. مگر از اون اهل خانوادت کسی که قول برش شده، یعنی قبلا برات بیان شده یا گفتار خدا بر اونها بیان شده که اونها دیگه جز به کسانی نیستن که سوار کشتی بشن، که همسرش باشه و فرزندش کنعان. غیر از اونها بقیه همه وارد کشتی بشید. ولا تخاطبنی فی الذین ظلمون، و در مورد اون کسانی که ظالم شدن، تمام نعمتهای خدا رو استفاده کردند و کارهای مؤمنانه انجام ندادن، نماز نخوندن، به سمت فحشا و فساد رفتن و دهها کار دیگر که اول آیه اول سوره بیان فرمود اونها رو رعایت نکردن. در مورد اون ظالم ها با من حرف نزن که اونها دیگه تکلیفشون مشخصه، انهم مغرقون، 100% اونها غرق خواهند شد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.